روز همه شما عزیزان به خیر باشه. آموزش بورس به زبان ساده و آقای نصرتی فر، سلام.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم.
زنده باشین. در خدمت شما هستیم و آیتم آموزشی رو میشنویم.
بعد ما روزهای مدیدی هست در خصوص مجامع صحبت میکنیم، به دلیل اینکه در فصل مجامع به هر حال به سر میبریم و به هر حال دوستان سرمایه گذار ما با این مقوله بیشتر سر و کار دارن، اخبار و اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع هست. مباحثی رو در رابطه با بحث مجامع مطرح کردیم که به هر حال از تقسیم بندی مجامع، صلاحیتی که مجامع دارن، حضور رسیدگی که میکنن، گزارشاتی که در مجامع به هر حال ارائه میشه و برای پیرامون مطالبی رو صحبت کردیم. اما اونچه که برای ما مهم هست، همونطور که دیروز اشاره کردم، بحث تحلیل ما هست از به هر حال قیمت و اون اطلاعاتی که به ما ارائه میشه. مهمترین مطلب برای ما اینه که ارتباط بین مجمع و بازار رو بدیم، چون اونچه که برای ما مهم هست این که فعالیت ما در بازار، در اون در واقع بازار به چه نحوی هست. یک، برمیگرده به اون سود نقدی که از تعاملی که از فعالیتی که شرکت داره، و دو، از تفاوت ارزش قیمت سهامی که برای ما حاصل میشه. بازده ما شامل این دو بخش خواهد بود. اونچه که مهم هست اینه که فعالیت شرکت نقش مستقیم داره در قیمت بازار یک سهم، پس بنابراین بایستی عملکرد و فعالیت و سوداوری شرکت مرتب مورد رصد ما قرار بگیره. و یکی از نکاتی که برای ما خیلی مهم هست که باید توجه کنیم همین گزارشاتی هست که در فصل مجامع به خصوص به عنوان گزارشات پایه ما اونها رو لحاظ بکنیم، همیشه به اونها به عنوان یک منابع مرجع داشته باشیم، مراجعه کنیم، حتی در طول سال، نه اینکه فقط در فصل مجامع بریم سراغ چند تا گزارش و اونها رو بررسی کنیم. گزارش هیئت مدیره در طول سال برای ما قابل استفاده خواهد بود. صورت‌های مالی مرتب، چون حسابرسی شده هست، برای ما مرتب در ارزیابی‌هایی که ما می‌کنیم به هر حال مفید و فایده خواهد بود. حتی گزارشات حسابرس و بندهای گزارش، به خصوص اون بندهای مهم که مربوط میشه به سود و زیان و بحث دیون و به هر حال بدهی‌های شرکت، می‌بایستیم ما اونها رو پیگیری کنیم، وضعیت شرکت رو در این رابطه مرتب رصد بکنیم.
بله.
یکی از مبناهایی که ما داریم برای قیمتی که در بازار داریم و معاملات و مبادلاتی که انجام میشه، بحث پیشبینی هایی هست که شرکت ها در مقابل برها سود ارائه میکنن. این ارزیابی این پیشبینی ها، شاید یکی از راه های این ارزیابی ها این است که ما بتونیم این اطلاعات گذشته و عملکرد شرکت رو، عملکرد های واقعی شرکت رو، عملکردی که مبتنی هست بر یک سال فعالیت، حتی من توصیه میکنم به گزارشات سالهای قبل هم ما حتی مراجعه بکنیم، هیئت مدیره سال قبل ببینیم چه گزارشی داده بوده، حتی ممکنه نقاط مشترک و افتراقی وجود داشته باشه، اونها رو شناسایی کنیم. صورت‌های مالی رو البته بایستی بر اساس اینکه تجدید ارزیابی میشن که قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشن، در همین گزارش که برای سال جاری، برای سال گذشته ارائه میشه، برای سال ما قبلش هم معمولا با تجدید ارائه میکنن، به این دلیل که قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشه. ولی به هر حال صورت‌های مالی که سال‌های قبل هم ارائه شده به درد ما به لحاظ ارزیابی‌هایی که می‌تونیم داشته باشیم، ممکنه بعضی از اقلامش قابلیت مقایسه رو داشته باشه، اونها رو توجه بکنیم. به هر حال اینکه ارتباط ما با گزارشاتی که شرکت در پایان مقاطع سال‌های مالیش ارائه می‌کنه و گزارش‌های بسیار مهمی هست، قطع نکنیم رابطه‌مون رو، به علاوه اینکه پیش‌بینی‌هایی که ارائه میشه، عملکردهای میان دوره‌ای که 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و حتی 12 ماهه قبل از برگزاری مجمع ارائه میشه، اونها رو هم به هر حال ضمن اینکه مد نظر داریم، به این اطلاعات مرجع به عنوان پایه در واقع توجه بکنیم.
بله.
تاکید بکنیم و از اون انشالله بتونیم در ارزیابی هامون استفاده بکنیم.
انشالله. اجازه میدید که بریم سوالات شنوندگانمون رو بپرسیم؟
بفرمایید. خواهش.
صدای شما.
نه من اطلاعی ندارم.
ارگانی که این پول گرفته دست برای سود دادن به بقیه، با چه نهادهایی داره کار میکنه؟
نمیدونم، نشنیدم.
صدای شما، پاسخ به سوالات شما درباره بورس. صدای شما.
جناب آقای نصرتی فر، دوست عزیز شنونده‌ای که برنامه رو دارن میشنوند، یک سوال پرسیدن از شما در مورد واژه تسعیر نرخ ارز از ارز مرجع. میتونید این رو پاسخ بدید؟
در شرکت هایی که مبادلات ارزی دارند برای تهیه مواد اولیه یا اونهایی که شالا صادرات دارند برای صادرات، یه مقدار ممکنه در صورت های مالیشون جزء دارایی هاشون نرخ ارزهایی رو داشته باشن. این ارز رو بایستی به نرخ روز اینها رو تاثیر کنن به روز و به ریال در صورت‌های مالی بیارن. گاهن در تاثیر نرخ ارز شرکت‌ها یا خیلی محافظه‌کارانه عمل می‌کنن و به نرخ‌های خیلی کمتر این رو ارزیابی می‌کنن و در ترازنامه‌شون میارن، و یا بعضن ممکنه بیشتر از اون چه که در بازار وجود داره که معمولاً محافظه‌کارانه هست و با قیمت‌های پایین‌تر میارن. در گزارشاتی که حسابرس به مجمع ارائه میکنه معمولا به این مورد اگر مشکل خاصی وجود داشته باشه یا حتی برای اطلاع رسانی این رو در یکی از بندها میاره و اشاره میکنه، اگر البته این رقم قابل توجهی باشه و با اهمیت باشه از حسابرس، برای چند دلار قطعا این کار رو نمیکنه. این ارزها رو به هر حال اون بندی که در گزارش هست باید ببینیم و بررسی کنیم که ببینیم آیا محافظه کارانه هست، که این مشکل زیادی برای ما ایجاد نمیکنه. فقط این که ما اطلاع داشته باشیم شرکتی که مبلغ مثلا فرضون قابل توجهی دلار داره و این رو به نرخی کمتر از اونی که باید به هر حال به روز به نرخ روز تاثیر بکنه ممکنه این کار رو کرده باشه و به عنوان یک سود آتی برای شرکت در نظر بگیریم. البته میبایستی این رعایت بشه از طرف شرکت ها که واقعا قیمت های واقعی ثبت بشه. تا حدی محافظه کار بودن قابل قبوله، ولی اگه بیش از حد باشه در واقع یک جور منافع سهامداران فعلی ممکنه به هر حال مشکل ایجاد کنه.
بله. دوست دیگری پرسیدن که گفتن میخواستم بدونم سهام عدالت وارد بورس شده یا میشه و آیا میشه در بورس به فروش برسونیم این سهام رو یا نه؟
بارها صحبت شده. به هر حال سهام عدالت چون در قالب یک تعاونی و عضویت تعاونی هست برای کسانی که سهام عدالت دریافت کردن، مستقیما به این شکل نمیتونه وارد بشه مگر اینکه تغییرات ایجاد بشه، تبدیل به شرکت‌های سهامی بشن و یا به نوعی به هر حال تغییرات ایجاد بشه که قابلیت معامله در بازار رو داشته باشن، چون بازار شرایط خاص خودش رو داره. بایستی ابزارها و اوراقی که وارد بازار میشن شرایط این بازار رو بتونن به خودشون اختصاص بدن. به هر حال تغییراتی رو قرار انجام بشه، ان شاءالله شاهد باشیم که سهام عدالت هم در بازار سرمایه مورد معامله قرار بگیره.
بله. دوست دیگری پرسیدن که چرا پالایش نفت بندرعباس باز نمیشه؟
نمیدونم.
بله.
عرض کردیم بارها که راجع به شرکت‌های خاص نمیشه بحث آموزشی رو صحبت کرد.
بله.
اینکه به هر حال دلیل عمده این که نمادها بازگشایی نمیشن این هست که اطلاعاتی که ارائه میکنن به همکاران ما در نظارت بر ناشران شرکت‌های بورسی و این هست که اطلاعات یا ناقص ارائه میشه یا اطلاعاتی ارائه نمیشه.
بله.
به محض اینکه اطلاعات کامل به هر حال به دست همکاران ما برسه، به هر حال روند و پروسه بازگشایی نمادها انجام میشه و بلافاصله نماد باز میشه. سازمان بورس و بورس مطمئناً به دنبال این هستن که بازاری داشته باشن که نقش‌بندی بیشتری داشته باشه، نمادها کمتر متوقف بمونن. این بیشتر بحث اطلاع رسانی هست و این ابزاری شده در دست شرکت ها که اگر بخوان نمادشون دیرتر باز بشه اطلاعات ناقص ارائه میکنن.
بله. دوست دیگری پرسیدن که چگونه میشه در بورس کشورهای مختلف سرمایه گذاری کرد؟
چگونش رو من نمیدونم. ما مشکلاتی داریم از این بابت که ارتباطاتی که ما داریم، خب بحث مبادلات ارز یکی از مشکل ترین مسائل هست که اگه راه حل هایی براش باید پیدا بکنن، و به هر حال ما یک بحث قانونی هم داریم. ما فعالیت در بازار میبایستی با مجوز باشه. اینکه ما به طور قانونی بخوایم در این مبادلات شرکت کنیم کمی دچار تردید هست. اما اونچه که من توصیه میکنم اینه که ما اگر بخوایم وارد بازار بشیم باید آموزش ببینیم، باید با آیین‌نامه‌ها، مقررات، مسائل سیاسی، اقتصادی، مسائل اجتماعی آشنا باشیم، مسائل در واقع درونی شرکت‌ها رو بیشتر درک کرده باشیم. ما اگر حتی این محدودیت‌ها وجود نداشته باشه، اگر بخوایم این در واقع ورود کنیم به بازارهای خارج از کشور، خب کمی از این بابت‌ها از بلاز اطلاعات و بلاز آمار، اطلاعات، قوانین، مقررات خب ما آشنای کمتری داریم و برای منطقی نیست. حتی در بورس خود ما هم اگر ما به قوانین و آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها آشنای کمی داریم، توصیه میکنیم که وارد نشیم. اول این حداقل ها رو بدونیم و بعد وارد بشیم. توصیه نمیشه ما جایی وارد بشیم که اطلاعات خیلی کمی داریم و حالا به غیر از اون محدودیت های دیگه ای هم که به هر حال وجود داره. بورس ما هم که الحمدلله بازده های خیلی مناسبی داشته، چرا در سرمایه هامون رو در کشور خودمون به کار نگیریم و از منافع خودمون خودمون استفاده نکنیم.
بله.
جناب آقای نصرتی، ما دنبال سرمایه خارجی هستیم. نمیدونم چرا باید بریم دنبال اینکه ما بریم جای دیگه سرمایه گذاری کنیم.
بله، حتما. من خود در صورت برشون سوال بوده دوست داشتم بپرسن. آقای نصرتی فر، از شما خیلی ممنونم، توضیحاتتون بسیار کامل بود. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما. خدا نگهدار.